تقدیم به حضور مبارک اربابمون، ولی نعمتمون، آقای خوبمون، امام زمان ارواح نافدا صلوات ختم فرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج. آیا آزاد شما اینجا باشید، آدم بویا دلش گرم‌تر. مطمئن باشید کسی در نمیره، شما دم در میشید. خدا خیرت اومده شد. خدا به همه تون جزای خیر بده، این ادب این بزرگ باری. الحمدلله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على النبی و آله سیما مولانا بقیت الله و النعم دائم على اعدائهم اجمعین. کلمات خواجه الحق و الانصاف گویا متن روایاته. این خضوعی که خواجه در برابر اهل بیت علیهم السلام داشته و فانی محض بوده در محضر اهل بیت، بدن کلماتش در اینجا می درخشه. گویا از زبان ائمه علیهم السلام داره صحبت میکنه. من خیلی اصلا گویا آدم سیر نمیشه، نمیخواد بگذره، مثل خود روایات میمونه. فرمودن که رکن دوم اون حاله، رکن اول نعمت یعنی معرفت به منعم بود. در شکر صحبت میگردیم دیگه، ارکان شکر. رکن اولش معرفت به منعم بود. خیلی عجیبه، آدم در نعمت قبل از آنی که نعمت را ببیند، ولی نعمت را ببینه. خیلی مهمه. برهان صدیقین همینه دیگه، آدم از او رو شناخته، نه اینکه از طریق عالم به او رسیده، عالم رو از طریق او شناخته است. در عالم عشق عاشق معشوق رو میبینه، جلوه های محبت معشوق براش همه جلوه است، آیه است. او اوله، او آخره، او ظاهره، او باطنه، همه چیزش اونه. از اگه چیزی رو میبینه، این چیز رو بعد از خود او میبینه. این معرفت منعم سابق بر معرفت نعمت هستش، هم سابقه و هم آخره. اول و آخر و وسط نعمت، هویت و باطن نعمت، همه چیزش اونه. رکن دوم بعد از معرفت حالی است که منعم علی به دست میاره و ثمره معرفت حالات انسانه. بازتاب معرفت، اثر معرفت، انکسار دل هست، رقت قلب هست، احساس محبت هست، حالت خضوع و تواضعی که انسان در برابر احسان پیدا میکنه، حالت شرمندگی و بدهکاری که براش پیش میاد، این ثمره اون معرفت. و هی الخضوع و تواضع، این از یک جهت. بالاخره فقیر هرچه از غنی دریافت میکنه بر فقرش اضافه میشه. غنای او رو که میبینه، هرچی میگیره مال من که نیست، او هی رو دوش من میگذاره. منم توان پاداش و مقابلش رو که ندارم که، چون چیزایی که به من داده اگه بخوام شکر بکنم، اگه بخوام عکس العمل نشون بدم، از خودم که چیزی ندارم، مال اونو دارم مصرف میکنم. همین شکر من مال اونه، هم نعمتی که به من داده مال اونه، هم توفیق اون فهم مال اونه، همه چی مال اونه، من از خودم هیچی ندارم. لذا حالت خضوع، خضوع اون رقت و حالتیست که در باطن آدم پیدا میکنه و یه حالت به تمام معنا ناداری، شکستگی. خضوع تعبیری ما در فارسی براش نداریم غیر از انکساره، غیر از تواضعه. اگر بخواهیم خیلی تقریب به ذهن بکنیم، تواضع حالتیه که انسان در برابر بزرگی حالتش حالتی نیست که خودشو بگیره. همه بزرگی ها مال اونه، من خودم رو با او که مقایسه میکنم میبینم عظمت داره، قدرت داره، کمال داره، سرمایه داره و من هیچی ندارم. در برابر او کوچک میشم، به این کوچکی رو در اعضا و جواره خودم نشون میدم. لذادم از کسی که خیلی بزرگه خجالت میکشه باش حرف بزنه، خجالت میکشه بهش نگاه بکنه، از خجالت سرش رو پایین میندازه، سکوت میکنه، یا شانه هاش پایین میفته. حالات نمازگزاران و عارف و خاضع را اگر در نظر داشته باشید، مرحوم آقای بهجت در نماز حالت ظاهریش هم معلوم بود که چی بگم، مرعوبه، بگم مجذوبه، بگم خودشو باخته. آدمی که خود باخته از هیچی نداره، این در اعضا و جواره نشون میده خودش رو. این باطنش اون خضوعه، این حالتی که در ظاهر انسان میبینه که چشم پایین افتاده، شانه ها افتاده، حالتیه که آدم میبینه که این خودشو گویا باخته، کم آورده در برابر طرف. این بریم به باطنش میشه خضوع. خضوع منشأ تواضعه. هر کسی در باطن خضوع داره، در ظاهرم تواضع داره. تواضع معنای لغویش از وضع دیگه، وضع یعنی نهادن، زمین گذاشتن. کسی که بالا بود حالا افتاده، خودش رو انداخته، میشه تواضع. این خود انداختن، خود رو بالا نبردن، خود رو پایین بردن، این تواضعه. ولی باز عرض میکنم حق مطلب رو واژه‌های فارسی ادا نمیکنه. خضوع و تواضع باطن و ظاهر یکدیگره. این حالت برای کسی که از خدای متعال نعمتی نصیب شده و شناخت که نعمت دهنده چه عظمتی داره، چه محبتی داره، چه کرمی داره، چه کمال و جمالی داره، این نعمت را جلوه اسماء الحسنا و اسم اعظم خداوند متعال میبینه. پس این نعمت یه چیز نمیبینه که، این تو کوچه های جلال و جمال سرگردان میشه، اسم اعظم متصل میشه و با این اتصال انقیادی براش پیش میاد، خضوعی براش پیش میاد که این خضوع و انقیاد در ظاهر او هم بروز میکنه، خودشو نشون میده که انسان تواضع میکنه. یعنی دیگه خودشو میندازه، اصلا خودی در خودش نمیبینه که، نمیتونه خودی نشون بده، دیگه چی نداره، دیگه تواضع میکنه. و بعد از این خضوع و تواضع حالت ابتهاجه. خداوند انشاءالله علامه بزرگوار آیت الله مصباح رو از همه آفات، بلاها، آسیبها، فتنها و و انادهای وابستگان به غرب و سکولارها محافظت کند. ایشون در دوره طلبگی ما به مجموعه ما درس معرفت و نفس می دادن که الان هم این کتاب خودشناسی برای خودسازی توسعه یافته اون درسه. یه چیز خیلی فشرده ای بود. در اونجا یکی از مباحث این بود که خدای متعال از ذات خودش مبتهج است، یعنی کسی که کمال رو می‌یابد، چه در خودش کمال بیابد چه در کسی که فانی در اوست، کمالی، جمالی، جلالی، عظمتی، خوبی‌هایی که در وجود اوست و انسان می‌یابه، خود به خود یه ابتهاج شارژ میشه. به تعبیر فارسی شاید نزدیکترین لفظ همون شارژ شدن باشه. آدم گویا که دیگه ظرفیتش پر میشه، یه حالتی پیدا میکنه که این حالت حالتیه که انسان گویا همه توقعاتش برآورده شده، به چیزی رسیده که بالاتر از او دیگه چیزی نیست. این سروری که انسان بعد از احساس محبت حق تعالی، درک معرفت، اون حالی که براش پیش اومده، بعد از خضوع و تواضع، این تواضع و خودباختگی همراه با ابتهاج آدم، یک بهجتی، خدای بهجت ما رو در عالم برزخ مبتهج بکنه که هست. و انشاءالله جلسات ما همیشون رو شاد بکنه و همراه پیغمبر اکرم و ائمه معصومین ایشون رو شفیع مجموعه قرار بده. این حالت ابتهاج و سرور لازمه درک نعمته. آدم وقتی منعم رو شناخت و نعمت را یافت و خودش رو در برابر او باخت، این خودباختگی برای انسان کسری نمیاره، بلکه یک سرور، خوشی و ابتهاج همراه داره. و سرور به نعم، خوشه که خدا اینا رو بهش داده به وسیله نعمتهایی که تازه خدا دم به دم ما نعمت میده دیگه. لذا اهل شکر همیشه شادابند. این شاداب غیر از اون حالت خوف و خشیتی است که در بنده خدا هست، تا خوف و خشیت جای خودش رو داره. ولی مؤمن همیشه بر این باوره که سر سفره اوست. او هم هیچ وقت بخل نداره، کمم نداره، ضعفم نداره. آدم یه همچه حالتی رو داره که متکی به یک قدرت، به یک کرم، به یک جمال، به یک عظمتی است که او هوای منو داره. لذا هر نعمتی که دائما هم این رو داره، دم به دم از خدا وجود میگیره، دم به دم از خدا ایمان میگیره، دم به دم از خدا معرفت میگیره، هرچی داریم هیچ کدومش هیچ لحظه مال ما نیست و هیچ کدومش هیچ لحظه استقلال نداره. اصل وجود ما و دارایی که بر وجود ما اضافه میشه همش وابسته است. هیچ کدومش بل استقلال، نه ما بل استقلال گرفتیم نه بل استقلال نگه می‌داریم. ما دم به دم سر سفره نعمت پذیرایی میشیم، چون دم به دم هی او معطی هست، ما قابل هستیم. این قابلیت دائم ما به اعطاء مستمر رو و دائم او، یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بل عطیه. این دائما دستش بازه، دائما من ازش میگیرم. این نعمتی که به طور دوام از خدای مهربان به من جفاکار میرسه، این نعمت دائما آدم رو مسرور و شاداب نگه میداره. رضا مؤمن هیچ وقت افسردگی که او را از کار باز دارد نیست. هیچ عابدی رو، هیچ عارفی رو شما سراغ ندارید که بشینه گوشه ای از کار باز مونده باشه، زانو بغل بکنه، در یک مسئله خودش رو شکست خورده بدونه. ابدا اینجور نیست. این نماز شب حضرت زینب سلام الله علیها شب 11 دلیل بر این ابتهاج اوست. در اون وقت هم عجیبه، حضرت زینب سلام الله علیها و اگر آدم های عادی بودن تحواس پرتی پیدا میکرد، دنبال اینه چی کنم الان، سرگردانی داره، هیچکی نداره، هیچی نداره، معبایی نداره، خانم آشیانی نداره. تو اون حالت نماز شب خوندن این دلیل بر اینه که این روحیه داره، این شادابه، روح شادابه. ما رأینا الا جمیلا، این همینجوری نمیگه که، یه چیزی رو میابد که اون چه برش گذشته هیچ کدومش رو مصیبت تلقی نمی کنه. همین ها رو پله های ترقی و منازل قرب خدا یافته. لذا ما رأینا الا جمیلا، اینایی که افسر نمیشن، نمیتونن درس بخونن، مطالعه بکنن، میگن ناراحت شدم دیگه نتونستم این کارا رو بکنم، اینا اهل شکر نیستن. اهل شکر همیشه تکیگاهش یک قدرت توأم با کرم و رحمت رحمانیه و رحیمیه است. لذا همواره این شادابی و کارایی در عبد شاکر خدا وجود داره. و سرور به نعم، اما حیث نعم، یه وقت اینه که من صاحب خونه هستم، از اینکه خونه دارم مسرورم، یه وقت از اینکه خونه من اعطاء اونه و نعمتیست که منو به اون نزدیک کنه. او داره به من محبت میکنه که محبت من رو اضافه کنه و من به اون نزدیک بشم. این حیث نعمت فرق داره با حیث خود دارایی. این سرور و این ابتهاج و این شادابی و این کارآمدی مال این است که این توجه داره که این احسان اوست، محبت اوست، او منو دوست داره، به من محبت میکنه. از این حیث به نعم من حیث انها هدیتون دالتون علا عنایت المنعم بک. و علامت و نشونش هم اینه که دنیا از اون جهت که دنیاست براش هیچ وقت خوشحال کننده نبوده، بود و نبودش براش فرق نداشته. یه صلواتی خط بفرمایید. شهید مظلوم آیت الله قدوسی که اونم صاحب بهشتی مظلوم بود، در نوع خودش، نوع مظلومیتش تفاوت داشت. این دوتا با هم خیلی کارا بنا بود بکنن و کارهایی رو در حوزه شروع کرده بودن که دیگه انقلاب شد و کارهای بهتری نصیبشون شد. آیت قدوسی علی الله مقامه خیلی شهرت گریز و از مظاهر دنیا متوحش و آدم عجیب غریبی بود دیگه، و واقعا مصداق خشنون فی ذات الله بود، تمام وجودش حب فی الله و بغض فی الله بود. ایشون نقل میکردن از استادشون و پدر عیالشون مرحوم علامه صاحب تفسیر المیزان آقای طباطبایی. آقای طباطبایی می فرموده استاد ما مرحوم عاشق محمد حسین عربی اصفهانی که استاد مشترک آقای بهجت و آقای طباطبایی و آقای میلانی و بزرگان دیگری که همه اختران فقاهت و اختران زهد و تقوا و معرفت بودند، ایشون از این جهت که کمپانی بوده پدرش آدم ثروتمندی بوده دیگه، از امکانات زیادی برخوردار بوده، تسبیحی در دست داشته که این تسبیح جزء تسبیح‌های عتیقه و خیلی قیمتی بوده، هر دانش قیمت گزافی داشت. در حال عبور این تسبیحش پاره میشه و دانه‌های تسبیح میریزه روی زمین، اعتنا نمی‌کنه، میگذره. در شأنش نبوده که پایین بیاد مشغول جمع کردن این تسبیحشو، بلش بکنه میره. میفرموده یک روزی ما اون را دیدیم، روزی هم به قدری فقر و ناداری به ما فشار آورد، من خودم رفتم و پیاز خریدم، این پیاز رو تو گوشه عوام ریختم. حالا یه کسی که صاحب اون مکنت و ثروت و امکانات بوده و جزء متمکنین استثنایی عالم روحانیت بوده، حالا مجبور شده بره پیاز بگیره، خادم که نداره، پیشکار که نداره، امکانات هم نداره که پلاستیکی کیسه اینو ریخته تو گوشه عواش. و وقتی می آمدم تو مسیر دستم شل شد، این پیازها ریخت، مجبور شدم بشیرم همه پیازها رو جمع کنم، اونه که تسبیح قیمتی دارای ارج و قرب بسیار بالا رو بی اعتنا بود گذشت، امروز مجبور شده پیاز رو جمع کنه. ولی فرموده بودن این حال من خوشتر از اون حال من بود، نه تنها ناراحت نشدم، مشکلی برام نبود. اهل الله، اهل شکر، از اون جهت که نعمت نشانه محبت خداست، اینا رو خوشنود میکنه، نه از این جهت که صاحب ماشین شده، صاحب خونه شده، صاحب فرش و عرش و کرسی شده. این دارایی های اینجوری از اون حیث که دارایی دنیا سر سوزنی براشون خوشحال کننده نیست، اما از اون جهت که خدا یادم کرده، اذکرونی اذکرکم، خدا یادم کرده، داره به من محبت میکنه، این از اون حیث که احساس میکنه از یاد نرفته، احساس میکنه خدای متعال همچنان داره نگاهش میکنه، نگاه محبتش رو از اون منصرف نکرده، وجه کریمش رو از اون بر نگردنده، این مایه سرورشه. فرمود که بله، از اون جهت که نعمت هست، نشونش هم اینه که از اون جهت که دنیاست او رو هیچ وقت خوشحال نمی کنه. خب من وقتی شروع کردم تو ذهنم آمد که دیروزم در خطبه نمادیمه یادم رفت، بی توفیق شدم و الا روزه حضرت زینب رو می خوندم. تمام امید من به روزه خوندیمه به خدای باد، به جز حسین برا در جهان پناه. بی بی عالم حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی مظلومه و تعبیری که از خودشون نقل میشه فرمونده صبت علی مصائب و لو ادها صبت علی الایام سر لیالی ها. با این همه مصیبت ام المصائب نیست، دخترش زینب این عنوان رو به خودش اختصاص داده، او ام المصائب. جلوه های ام المصائب بودنش هم خیلی زیاده. آدم تک تک این کتاب ریاح نشریه کتاب خوبیه، یه جلدش مربوط به حضرت زینبه، اونجا مجاری حالات حضرت زینب سلام الله علیها رو نقل میکنه، یه سیریه. آدم به هر گوشش نگاه میکنه، برای اولین بار وقتی اشعاری رو شنید امام حسین، خلاصه حرفای میزد که بوی فراق میداد، آمد جلو گفت یا با عبدالله مگه خبریه این شعراتون؟ ما دلمون شکست، مگه چه خبره؟ امام حسین علیه السلام فرمودن خواهرم جدم بهتر از من بود، او رفت و صبر کردی، بابام علی مرتضی بهتر از من بود، داغشو دیدی و صبر کردی، مادرم حضرت زهرا بهتر از من بود، سنگینی مصیبت او رو تحمل کردی، برادرم امام مجتبی بهتر از من بود، فراق او رو تحمل کردی، اهل آسمان ها میمیرن، اهل زمین میمیرن. حضرت زینب همه اینا رو گوش کرد، گفت یا ابا عبدالله اونا رو از دست دادم، دلگرم بودم حسین دارم، یعنی وجود تو مایه صبر من بود، چون تو بودی من فراق پیغمبر رو، پدرم رو، مادرم رو، امام مجتبی رو تحمل کردم. الیوم ما تجدی، تمام مصیبت ها با رفتن تو تجدید میشه، داغ ها خودش رو نشون میده. در همه اینها حالات حضرت زینب رقت باره، آدم دلش میسوزه. اما میگن حالتی که دم دروازه کوفه برای حضرت زینب پیش اومد از همه اینا سنگین تر بود. یادی از آقای وحشت کرده باشیم، ایشون فرمودند که اینجور نبود که ابن زیاد تدبیر کرده باشه سر رو ببرید او ساکت میشه. حضرت زینب اهل تکلیف بود، اهل الله بود، به خاطر دیدن منظره حواسش پرت نمیشد سخنش رو قطع کنه، دستور امام زمانش بود. حضرت زین العابدین وقتی دید حضرت زینب اوضاع رو به هم ریخت با اون خطبه کوتاهش، فرمود عمتی اسکتی عمه جان ساکت، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، گویا اشاره کرد آخه تو معمولی شامو فتح کنی، همه انرژی تو اینجا نباید مصرف بکنی، باید بریم اونجا، اونجا رو ما با که پدرم امیرالمومنین رو صبر میکنن اونجا رو باید فتح کنیم، یه سه ساله رو اونجا پرچمدار کنیم. دستور امام زمانش آمد دیگه از مردم رو برگردون، مواجه شد با سر مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین، و تا اون زمان هیچ جای عالم تاریخ نشون نمیده که اگر دشمنی دشمنش رو از پا در آورده یا سرش رو جدا کرده سر رو بالای نیزه بزنه. این بود که تا دید به هم ریخت، ما توهم تو یا شقی غفانی، کالا هزا مقدر المحتوبا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، استغفر الله ربي من جميع ذنبي وظلمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه، نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبنتها الصابرة عابدة متحجدة مجاهده زینب بنت علی، یا الله 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین، یا سریع الرضا. به مصائب حضرت زینب، به سوز دلش، به صبرش، به شکرش قسمت می دهیم، به عصمت مادرش، به دل مکسوره بی بی حضرت زهرا امام زمان رو برسان. خدایا این انقلاب و نهضت را تا ظهور امام زمان با سرفرازی مستمر بفرما. خدایا سکاندار کشتی انقلاب، پرچمدار نهضت، مرجع بزرگوار شیعه، رهبرمون رو با اقتدار و عزت و نفوذ و با پیروزی بر طوفان‌های سختی که در پیش است به ساحل ظهور امام زمان برسان. خدایا سید رو کمکش کن. خدایا دست نااهلان و نامحرمان رو کوتاه کن. خدایا منافقین رو افشا کن. اله از چشم مردم بیانداز. خیر و برکتت رو بر این مردم، بر این کشور، بر جامعه علما و روحانیت نازل بفرما. به عمر جوانهای ما برکت بده. جوانیشون رو منشأ ذخایر ابدی قرار بده. خدایا عمر ما رو مایه حسرت قیامت ما قرار مده. عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان. به حقیقت محمد و آل محمد ما رو لحظه‌ای به خودمون وا مگذار. به حضرت زهرا قسمت میدهیم، به زینبش قسمت میدهیم، ما رو دشمن شاد نکن، ما رو بیدین ممیران، ما رو بدهکار ممیران. خدای مرگ ما رو اول راحتیمون قرار بده، مرگ ما رو ضیافت حضرت زهرا قرار بده، ما رو روزخان ممیران. حق حضرت ما رو از فاطمه و دودوانش جدا مگردان. معرفت به خودت، قرآنت، پیغمبرت و اهل بیتش را در دل ما، جان ما، فکر ما، احساس ما مضاعف قرار بده. الهی پروردگارا ما را وسیله شکار دلها برای خودت قرار بده. خدایا ما را زین اسلام قرار بده، شین دین قرارمون مده. الهی پروردگارا هر کسی هر حاجتی در نظرش هست به اسمت فاطمه طاهره به ذلع مکسورش قسمت میدم برآورده بفرما. خدایا جریانی که ناسازگاری با خط امام، خط ولایت و رهبری، خط تعبد و دیانت دارد و با امریکا نزدیک میشن، با اون مباهات میکنن، اینا رو بر ما مسلط نکن. و عظمت رسول الله به قرآن منزل، به همه انبیا و اولیا، به سید شهدا و علی اصغرش قسمت میدیم، مجلس آینده را مجلسی خداپسند قرار بده، مجلسی نگهبان خون شهدا قرار بده، مجلسی که بوی دین بده قرار بده. به حق آل الله ملتمسین ما، کسانی که با ما عهد دعا دارند، حوائجشون رو برآورده بفرما. بیماران عموماً، بیماران سرطانی و ام اسی و سکته ای و والد مکرم یکی از نور چشمی های حاضرمون گویا سکته کردن. خدایا به مصطفى بن جعفر که مأموریت ویژه برای عافیت و شفا دارد، همه را شفا عنایت بفرما. نعمت سلامتی، نعمت درس خوندن، نعمت درس دادن، نشاط در عبادت را از ما زوال نیاور. خدای این عزیزان ما را مثمر قرار بده، مبارک قرار بده، بی ضرر قرار بده، ضد استکبار قرار بده، غیور قرار بده، شجاع قرار بده. به حق محمد و آل علمشون را با حلم همراه بگردان. الها اون چه خواستیم و نخواستیم اقتضای کرم و لطف در تو در آن است و خیر دین و دنیای ما را تأمین میکند به ما مرحمت بفرما. و غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله. سوال بسیار هوشمندانه و کاربردی است. یعنی الحمدلله تا کنون همه سوالات معقول بوده، سازنده بوده. شما ها امید منید، امیدوارم امید ما هم زمان باشید. انشاءالله زمینه را برای آوازیانتون فراهم کنید. این که در احادیث آمده حق پدر این است که او را در تمام امور جز معاصی الهی اطاعت نکنی چگونه است؟ ممکن است در بحث ازدواج، انتخاب شغل و بسیاری از موارد دیگر نظر پدر شخصی و بنابر دلخواه خودش باشد. پس حق انتخاب فرزند و آزادی او چه می شود؟ خب دوست داریم از خود دوستانمون کمک بگیریم و بعد ما جمع‌بندی بکنیم از اساتید بزرگوار و خود عزیزان. توقع دارم چیزی به ذهنتون بیاد بفرمایید. بفرمایید آقای رضا زاده. خب این جواب هست ولی جواب کامل نیست. آقای رضازاده منظورشون اینه که آدم یه وقت کاری رو پدر میگه با پدر مقابله میکنه، این حرام، ولی یه وقت کاری مصلحته به عنوان مقابله با پدر آدم کار نمیکنه. پدر را هم توجیه میکند که من در خدمت شما هستم، حریم شما رو نگه می دارم، به این دلائلم این کار مسالهی که داره این چیز هاست. یعنی عنوان مقابله و مکابره با امام با پدر نباید به خودش بگیره. حتی در واجبات هم بدونید که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، ولی میگن اگر پدر ایزا میشه جلو چشمش نماز نخون، نمیتونی نماز بخون نخونی که، اما برو یه جایی بخون که او اذیت نشه. تا این حد رعایت شد، اینجا هم یک جوری نشه که عنوان ایزا پیدا کنه، عنوان مقابله پیدا کنه. با این توضیح به نظرم چیز خوبی حالا از دوستان دیگه هم استفاده میکن. بله نکته ایست، آموزنده است، سازنده است. بله آدم برای رضای خدا کاری رو انجام بده، از خیر شخصی خودش صرف نظر بکنه، خدا تضمین کرده. من کان لله کان الله له. اگر انسان در اجراء منویات پدر ولو قطعا برخلاف مصالح خودش می داند، اما صرفا برای اینکه خدا را راضی کند این کار رو بکند، خدای متعال جبران می کند. این هم یه نکته از دیگه. بله، عرض به حضور شما که هر دو مطلب واقعا هم جواب معقول بود و آرام بخش روح و جان هستش، اما میتوان مخالفت ها رو تقسیم کرد به اموری. یه وقت پدر میگه جبهه نرو، و جوانی هم میداند که الان جبهه ما رو لازم داره. درسته مثل نماز نیست، ولی تشخیص فرزند اینه که من به کفایه در اونجا وجود نداره. در اونجا حتی امکان باید پدر رو راضی کرد، و اگر پدر راضی نشد آدم به تکلیف خودش به نوعی به او بباوراند که من اینجور نیستم که در برابر شما بخوام خلاف ادب یا مقابله با شما بکنم، بلکه میدونم مصلحت شما در اینه و شما بدن راضی خواهید شد. بالاخره در نهایت ادب و احترام از کنارش رد میشه و به وظیفه خودش عمل میکنه. یا درس خوندن طلب العلم فریضه است، مخصوصاً الان که من به کفایه واقعا نیست. این مهمتر از جبهه است. لولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این رو اینجور که به ذهن میاد در اداد آیات جهاد هست، و برای قانع کردن ادعی که اینا بعد فرهنگی و پشتیبانی فکری رو برای رزمنده ها بتونن حفظ بکنن، همه ندن اونجا کشته بشن. اینجا هم جبهه هست و این مهمتر از اون جبهه هست. وقتی همه برن کشته بشن، علما، کارشناسان دین برن کشته بشن، مردم بی عالم بمونن، بدون راهنما بمونن، این انقلاب نتیجه نمیده که، این خون نتیجه نمیده که. ما باید خون سالم تزریق کنیم در جان جوانها و خودمون، خون پاکی که خدا خریدارش باشه. و اگر خدا خرید این خون ریخته شد، این امانت الهی رو کی باید حفظ بکنه؟ کی باید به این انقلاب جهت بده که به دست التقاطی ها، به دست سکولارها، به دست وابستگان اجانب تحریف نشود و سوء استفاده نشود؟ این جزء واجباتی است که واجب کفایی متعین است، و اینجور نیست که الان من به کفایی باشه. خب یکی پدرش مادرش خوشش نمیاد پسرش بره طلبه بشه. مرحوم آقای خلیلیان استاد زبان ما بود، یک آخوند جنتلمن خوش قیافه دارای پوز خاص بود. ایشون لیسانسیه زیبایی شناسی رو در لندن گرفته بود، بعد آمده بود آخوند شده بود قبل از انقلاب، اون وقتی که دیگه اصلا آخوندی آب و رنگ دنیوی مطلقا نداشت. اونم از یه خانواده متمکنی بوده که فرستاده بودن اونجا تحصیل کرده بود، رشتهش هم یه همچه رشتهی بود، و برگشت آخوند شده بود. زیر این آسمان غیر از علامه طباطبایی هیچ کی هم قبول نداشت، و در تقلید لهجه ها هم خیلی قوی بود. یه وقتم در کلاسشون من خوابم برد، بعد گفت که صدیقی صابت بگم، تو انگلیسی یاد بگیر نیست. تو همشهری هیدجی هستی، او حکیم بوده، تو هم ذوق فلسفی داره، برو دنبال کار خودت. خدا رحمتش کنه، خیلی آدم عجیب و به ما احترام کرد، ولی به بعضی ها خیلی برخوردهای تندی میکرد. به یکی گفت یا من یا تو. خیلی عجیب بود، خیلی تند بود. خدا رحمتش کنه، مظلومانم کشته شد. یعنی قطعا خدای متعال او رو با کشتگان انقلاب محشور می‌دارد، چون سیاه لشکر بود. او با انقلاب موافقتی نداشت، نه اینکه آدم معاندی بود، تشخیصشون بود. لذا در هیچ مرحله با انقلاب و اینا همراهی نکرد، ولی وقتی انقلاب شد با همون قیافه خیلی مدرنش آمده بود تهران، اینجا زده بودن، منافقین زده بودن، کشتن دیگه، آخوند کشتن کردن، نکشتن. خدا رحمتش کنه. اجمالا ایشون وقتی آخوند شد، مادرش او رو ممنوع الارث کرد و عاقش کرد، آمد پیش مرحوم علامه طباطبایی، گفت مادرم از این کار من اینقدر ناراحته که وقتی مریض شد من در بیمارستان رفتم به عیادتش، آب دهن به صورت من انداخت و حاضر نشد با من حرف بزنه، من چه کنم؟ مرحوم علامه طباطبایی نفرمودن آخوندی رو ترک کن برو، فرمودن زیارت عاشورا بخون، خدا قلب مادرت رو راضی میکن. ایشون هم همین کار رو کرد، مادرش هم ازش راضی شد. بنابراین دل هم به دست خداست، آدم کار برای خدا بکند، خدای متعال مجاری را هم خودش تسهیل میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی واقعا این کاری که میخواد بکنه، چه ازدواج باشه چه مورد خاصی برای ازدواج باشه، این هوا و هوس دلش خواهد اینو بگیره، پدر مادرم راضی نیستن، این خیال میکنه که اونا مصلحت شخصی خودشون رو در نظر میگیرن، یا برای رضای خدا از حواس خودش بگذره، خدا بهترش روش روزی میکنه. ولی یه وقت نه، این واجبه، چه واجب عینی و چه واجب کفایی. در اینجا برای اینکه اون اثر وضعی عاق والدین دامن این رو نگیره، این البته حقوق نیست، این اجراء فرمان خداست، رجحان طاعت خدا بر طاعت والدین. اگر مواردی باشد که عنوان وجوبی براش بشه پیدا کرد، در اونجا اگر پدر مادر ناراضی بودن باید از این راه ها راضیشون کرد، اگر غیر این مورد باشه باید نظر اونا رو مقدم بر نظر خودمون بداریم. بنابراین آدم بین خودش و خدا باید انگیزه رو ارزیابی بکنه، خداست یا هوا. اگه هوا بود پا رو هواش بگذار، اگه خدا بود طاعت بود، خب خدا راضی میکنه. کما اینکه اینجا با زیارت عاشورایی که علامه طباطبایی توصیه کردن، اون مادرم راضی شد. صلوات ختم بر که اگر اونا چیزی رو پیشنهاد میکنن که من بین خودم و خدای خودم محاسبه که میکنم، میبینم این اقدام به گناه است، با یه همچه کسی زندگی کردن ملازمه با معاصی است. اگر اینجور باشه، خب برای فرار از معصیت باید از طریق همون زیارت عاشورا و اینا رفت، ولی زیر بار حرف پدر و مادر نباید رفت. گاهیم واقعا بندگان خدا تشخیصشون ضعیفه، آدم بره زیر بار خیلی از توفیقات رو از دست میده. اونجا باید تدبیر کرد دیگه، همین چیزی که آقای رضازاده گفتن دیگه. خدا هم مقلب القلوب است و راضی میکنه انشاءالله. کدام یکی از فضائل حضرت امیرالمومنین علیه السلام بیشتر شما را تحت تأثیر قرار داده است؟ بله، حضرت امیر علیه السلام فضائلش همه در حد اعلاست. خدا رحمت کند آقای بهاءالدینی رو. تعبیری داشت فرمود فلانی من به همه امام ها علاقه دارم، ارادت دارم، ولی بیچاره امیر المومنین خیلی عجب بود. بیچاره واقعا آدم در فضائل و مناقب امیر المومنین یه خورده دل داشته باشه، پاک باشه، بیچارهش میشه. همش بیچاره. ولی به نظر میرسه این درجه بندگی و رضا کسی صاحب بازو باشه، صاحب ذوالفقار باشه، خط شکن باشه، گوهری مثل فاطمه داشته باشه، صبر کنند. خیلی مهم، خیلی مهم. با توجه به این که تمام ائمه مسلم با ملوائج هستند، چرا حضرت مسلم جعفر باب الحوائج را باب الحوائج می نامد؟ خب الاسما تونزن من از تمام اینا یه ویژگی داشتن. البته یه نکته اینه که این باب الحوائجی رو نه اینکه اماما علیه السلام در مورد حضرت ابوالفضل، در مورد حضرت علی اصغر، در مورد حضرت موسی بن جعفر اینا شهره شدن به باب الحوائجی، بیهوده سخن به این درازی نبود. روایت نیست که آدم بخواد توجیه بکنه، ولی از کثرت قضا حوائجی که از طریق اینها برای فرقه های مختلف پیش اومده خود به خود اینجور شده. یعنی اینا علم بالغلبه است، در واقع اینجور هستش. حضرت مسلم جعفر میان سنی های بغداد هم باب الحوائجی دیگه. خدا لعنت کند این وهابی ها رو. قبل از وهابی ها عموم سنی ها پناه می آوردن در مشکلاتشون، در شفای بیمارانشون به حضرت مسلم جعفر در بغداد پناه می بردن. و چون این سه بزرگوار در این بعد افراد زیاد ازش نتیجه گرفتن، از این جهت شهره به باب الحوائج شد. انشاءالله همه تون در امور معنویتون، علمیتون، زندگیتون مشمول عنایات اهل بیت علیهم السلام که کشتی نجاتن همیشه متمسک باشید و ساکن در این کشتی و مشمول و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم بشید. صلوات خدا.